ساعت 18 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یگان ویژه نیروی انتظامی اهواز از تظاهرات کارگران معترض فولاد جلوگیری کرد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید تأخیر در اعلام نتیجه استعلام درباره پیروز حناچی از سوی وزارت اطلاعات است. نماینده سرپل ذهاب از ناتمام ماندن طرح‌های بازسازی در مناطق زلزله زده خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مهرداد قاسم فر هستم. بعد از تجمع اعتراضی صبح شنبه، کارگران گروه ملی فولاد مقابل استانداری خوزستان و سپس تظاهرات آنها به سمت چهارراه نادری، یگان ویژه نیروی انتظامی اهواز از ادامه حرکت آنها به مرکز شهر جلوگیری کرد. معترضان علاوه بر شعارهای صنفی، شعارهای علیه دولت سر دادند. برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از بروز درگیری‌های پراکنده در تجمعات امروز خبر دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق معوقه خود معترضند. به گزارش این خبرگزاری، کارگران معترض بارها به دفاتر مسئولان استانی و شهرستانی مراجعه کردند، اما هنوز هیچ توجیهی به خواستای آنها که حداقل پرداخت یک ماه از معوقات مزدی است نشده است. شهربانو امانی عضو شورای شهر میگوید تأخیر در اعلام نتیجه استعلام درباره پیروز حناچی از سوی وزارت اطلاعات است که قرار بود نتیجه استعلام وزارت کشور درباره شهردار تهران را تا شنبه سوم آذر اعلام کند. به گفته این عضو شورای شهر تهران، اعلام حکم از سوی وزارت کشور تا روز دوشنبه به طول خواهد انجامید. شهربانو امانی همچنین گفت شورای شهر تهران از منتخب خود پشتیبانی میکند و نقطه پنهانی در کارنامه و پرونده حناچی وجود ندارد. اخیراً مرتضی الویری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفته بود به صورت غیر رسمی از سوی وزارت اطلاعات شنیده شده که بیش از 30 سال پیش یکی از برادران پیروز حناچی از کشور خارج و با سازمان مجاهدین خلق همکاری کرده است. نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس ایران با اشاره به ناتمام ماندن طرح‌های بازسازی در مناطق زلزله زده، مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمت ها ذکر کرد. فرهاد تجری روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلاتند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کردند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده است گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکسا زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنا به آمار 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. یک سال بعد از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که تعداد کشتایش بر اساس آمار رسمی 620 کشته بوده، یک نماینده مجلس میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مساله متواری شدند. بیشتر بشنوید در گزارش حسن جعفری.
این گزارش در ادامه مجموع گزارش هست که توی هفته های اخیر منتشر شده، حاصل تحقیقات است که برحال دانشمندان در سالیان اخیر و در ماه های اخیر داشتن، نتایجش داره به تدریج منتشر میشه. مجموعه این نتایج به واقع بر پایه سه گروه داده تازه است. یکی اینکه ما قبل از مثلا اون گزارش فنی که بر اساس اونها توافق پاریس تدوین شده بود، عمدتا بر مبنای روندسازی های مستقیم آماری بود، یعنی که شما اینقدر دی اکسید کربن منتشر میشه مثلا اینقدر دمای زمین بالاتر میره، اما فیدبک هایی وجود داره که اون فیدبک ها میتونه تشدید بکنه. اون فیدبک ها در آن زمان قابل محاسبه نبوده، الان دیگه محاسبه شده. بر اساس این محاسبه های جدید گفته میشه که ما موقع حالا سناریوهای مختلفی بوده، به سمت سناریوهای بدتر داریم پیش میریم و شرایط از آنچه که حتی در توافق پاریس گمان میشده نگران کننده تر است. یکی این نکته‌ای که این بوده که تصور می‌شده که تکنولوژی می‌تونه کمک کنه، یعنی از چند سال پیش این خوشبینی وجود داشت که یک فناوری‌هایی میاد، مثلا همین فناوری‌های انرژی‌های خورشیدی ارزان‌تر خواهد شد، انرژی بادی ارزان‌تر خواهد شد، خودروهای برقی مثلا ارزان‌تر خواهد شد. البته قدم‌های بلندی برداشته شده، اما اون قدم‌ها در حدی نیست که بگیم ما رو داره میره از سناریوی بعد به سمت سناریوی خوب. و به همین خاطر این گزارشی که اخیراً منتشر شده تاکیدش بر همین است که فیدبک‌های مثبت و ناموفقیت و ناموفق بودن طرح‌های پیشگیری، همه اینا باعث شده که ما به سمت سناریوهای نگران کننده پیش بریم.
در گزارش همین 13 مؤسسه دولتی آمریکا که توسط تعدادی از دانشمندان آمریکایی تهیه شده، گفته شده که تا آخر قرن اگر با این روند گرمایش زمین مقابله نشه، به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد به دمای کره زمین افزوده میشه. کره زمین در اون صورت چه وقایعی رو تجربه خواهد کرد؟
سناریوهای مختلفی وجود داره. حداقل آن چیزی که توافق پاریس بوده این بوده که ما اگر همه بشر دست به دست هم بدن یک برنامه جامع رو از الان تا پایان قرن اجرا بکنن با هم برای حذف سریع سوخت‌های فسیلی و جایگزینش با سوخت‌های پاک، ما میریم به سمت حداکثر 2 درجه افزایش. اما اگر هیچ کاری انجام نکنیم تا 7 درجه. ببینید حتی در 2 درجه که سناریوی خوشبینانه است، اقیانوس‌ها حدود 70 سانتی متر بالا میان، بیشتر از 30 کشور جزیره قشعاً غرق خواهند شد و بین 10 تا 15 درصد حتی همونجور هم ممکن است کل اون تولید ناخالص ملی کشورها از بین بره، خسارت خیلی شدیدی وارد بشه. بعد در این جایی که به ما مربوط میشه به ایران، 2 درجه افزایش کره زمین یه 3.5 تا 4 درجه میشه در جایی مثل ایران، یعنی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این معنی گسترش بیابان ها، متروک شدن روستاها، حداقل نیمی از کشاورزی دیم که 2/3 کشاورزی تو این منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بین خواهد رفت، معنی هجوم روستا. این تازه در 2 درجه است. حالا ما بریم سمت 3 درجه، 4 درجه، 5 درجه، اینها هی سناریوهای بدبینانه‌تر و خطرناک‌تری خواهد شد. به 5 درجه برسیم میتونم به طور بگم یک فضای آپوکالیپتیک و آخر از زمانی و کلاً چشمانداز زمین در خیلی جاها دگرگون خواهد شد. کره زمین از بین نمیره، بشر از بین نمیره، ولی به هر حال چشمانداز دگرگون میشه. من فقط یک نکته رو بگم خدمتتون، 20000 سال پیش که ماموت‌ها داشتن زندگی می‌کردن و اخبردان بود و اصلا چشمنداز دیگری داشت کره زمین، کره زمین فقط 4 درجه سردتر از الان بود. ما حالا داریم میریم به سمتی که باز هم 5 درجه گرمتر بشه.
نکته ای که الان میتونه یه مقدار نگران کننده باشه، رویکرد برخی از رهبران کشورهاست نسبت به گرمایش زمین. به عنوان نمونه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسما گفته که اصولا باور نداره بشر نقش داشته باشه در روند گرمایش زمین. چه جوابی میشه به این گونه رهبران جهانی داد؟
بودن بین 15 تا 10 سال پیش نسبت موافقان تغییر اقلیم به مخالفان 60-40 بود، یعنی 60% دانشمندان کاملا اعتقاد داشتن، 40% یا اصلا مخالف بودن یا یک تزریق هایی داشتن. الان این نسبت رسیده به 97-3، یعنی 97% دانشمندان جان کاملا اعتقاد دارن به موضوع، 3% هستن که تردید هایی ابراز میکنن. آنچه که آقای ترامپ میگه بر مبنای حرف های اون 3% یک اقلیت بسیار محدود و این خاطر از نظر علمی اصلا اجماع علمی دنیا اون چیزی که شما فیگه نمیپذیره. تمام قوانین محیط زیستی مؤثر دنیا بعد از حوادث محیط زیستی تصویب شدن، زلزله بزرگی بعد میومده تا بعد مثلا قانون به اصطلاح ساخت ساز اجرا میشده. فکر میکنم ما به این سمت میریم به صورت اجتناب ناپذیر که آثار تغییر از این پدیده خواهد شد. به همین آمریکا روز تعداد طوفانهای شدیدی که داره حمله میشه روز بیشتر میشه. تکرار این وقایع قطعا باعث خواهد شد که ترامپ و افرادی که مثلشون فکر میکنن عقب بشینن.
اون برز پوزش همینطور که شنیدید، آنچه که شنیدید در واقع گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با ناصر کرمی، اقلیم شناس مقیم نروژ، که در ارتباط با گزارش جدید نهاد دولتی، چند نهاد دولتی در آمریکا که حاکی از تغییرات آب و هوایی با هشدارهای جدی همراه بوده و عنوان میکنه که تغییرات اقلیمی میتونه صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده لطمه وارد کنه و به مرگ هزار نفر منجر بشه گفتگو میکرد. سپاسگزارم و بشنویم یک آگهی رو، برمیگردیم گزارش در ارتباط با کرمانشاه رو خواهیم شنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، همینطور که پیش از این هم شنیدید، یک سال بعد از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که بنابر آمار رسمی 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت، یک نماینده مجلس میگوید پیمانکاران به دلیل گرانی مصالح متواری شدند. گزارش حسن جعفری همکارم رو در همین باره بشنوید.
در یک سالگی زلزله کرمانشاه، نماینده سرپل زهاب در مجلس مشکل فعلی در روند کمک رسانی به زلزله زدگان را افزایش روزافزون قیمت‌ها ذکر کرده است. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت بسیاری از حوزه‌های اجرایی دارای مشکلات هستند و پیمانکاران به خاطر گرانی کار خود را رها کرده‌اند. آقای تجری همچنین با اشاره به اینکه تعهدات شرکت گاز روی زمین مانده است گفت فصل سرماست و مردم هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه 21 آبان سال گذشته روی داد و بنابر آمار رسمی که اعلام شد 620 کشته و بیش از 8000 زخمی بر جای گذاشت. فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب در مجلس حدود 10 روز پیش نیز در نطق خود به موضوع فرار پیمانکاران اشاره کرده بود.
ارائه آمار ساخت و سازهای بالا متاسفانه مسئولین را از رسیدگی به این امر غافل نموده و شرایط سختی برای مردم عمدتاً ضعیف از لحاظ مالی فراهم نموده. خیلی از این واحدها به لحاظ اجبار به تنظیم قرارداد با پیمانکارانی که از طرف بنیاد مسکن معرفی شدند و متواری شدن این پیمانکاران بعد از افزایش قیمتها هنوز به صورت مخروبه مانده.
منتقدان میگویند با وجود گذشت 1 سال از زمین لرزه کرمانشاه، هنوز شمار زیادی از زلزله زدگان در چادر یا کانکس زندگی می کنند و امکانات کافی در اختیار آنها قرار نگرفته. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش گفته بود که تاکنون 10800 میلیارد تومان به زلزله زدگان اختصاص یافته یا هزینه شده است.
دولت در مدت این 1 سال بیش از 10000 میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده، حالا یا به صورت وام یا به صورت بلاعوض. 1500 میلیارد تومان بلاعوض بوده، یه مقدار زیادی حالا کارهای زیربنایی بوده، به صورت وام بوده. مجموعاً 10800 میلیارد تومان در این زمینه خرج شده و صرف شده و اعتبار اختصاص داده شده.
در جریان زلزله کرمانشاه حدود 100 هزار واحد مسکونی آسیب دید که 37 هزار واحد آن تخریب کامل بود، 10 هزار واحد در شهرها و 27 هزار واحد در روستاها. مقام‌های دولت ایران می‌گویند کار احداث واحدهای تخریب شده روستایی نزدیک به اتمام است و بیش از 90% آن انجام شده. حسن روحانی نیز با اظهار رضایت از بازسازی در مناطق روستایی، تنها به عقب بودن طرح‌ها در مناطق شهری زلزله زده اشاره کرده است.
از مسئولین شهری، از بنیاد مسکن، از بخش‌های دیگر هم ما می‌خواهیم که مناطق شهری هم که هنوز یه خورده عقب هست، اقدامات سریعتری انجام میگیره برای اینکه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن.
اما با وجود ابراز رضایت حسن روحانی از روند بازسازی در مناطق روستایی، فرهاد تجری نماینده منطقه در مجلس میگوید هنوز شمار زیادی از روستاییان در کپر زندگی میکنند.
خیلی از روستاییان هنوز نه در ساختمان احداثی نه در کانکس، بلکه هنوز در چادرها و کپر به سر میبرند.
زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه به عنوان مرگبارترین زمین لرزه در سال 2017 میلادی توصیف شده است.
حسن جعفری گزارش میداد. کارگران مجتمع هفت تپه در 20 روز از اعتراضات صنفی و حقوقی خود روز شنبه نیز در شهر شوش دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، کارگران معترض در روز شنبه تعویق در مطالبات مزدی، نداشتن امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرما به عدم پرداخت مطالباتشان را از جمله دلایل اعتصاب برشمردند. معترضان علاوه بر این تاکید کردند که هیچ یک از مسئولان در سطوح مختلف کشوری و استانی پیگیر مطالبات آنها نبودند. تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع هفت تپه در حالی وارد 20 روز خود شد که کریم یاوری نماینده وزیر کار روز جمعه گفته بود ما به تعهدات خود عمل کردیم و تمامی نمایندگان بازداشته کارگران آزاد شدند و فعالیت کارخانه هفت تپه از روز شنبه آغاز خواهند شد. نماینده وزیر کار در این حال ادامه بازداشت اسماعیل بخشی نماینده کارگران را امنیتی دانست و گفت وزارت کار نمیتواند برای ایشان کاری صورت دهد. میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید از رادیو فردا. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.